به نظر شما قیمت مهاجرت چنده؟ یعنی مهاجرت چقدر ارزش داره؟ آیا اونقدی ارزش داره که آدم بخواد چند سال از زندگیش رو زندگی نکنه و فقط به مهاجرت فکر کنه؟ میدونم که بسته به شرایط آدما جواب هم متفاوته، ولی در کل توی شرایط نسبتاً نرمال چقدر باید برای مهاجرت وقت و زمان و انرژی گذاشت؟ مهمان این قسمت ما خانم مریم از کشور هلنده که یکم داستانش با بقیه فرق میکنه و زمان و انرژی زیادی برای این کار گذاشته. بریم ببینیم که داستان مهاجرت مریم به هلند چی بوده. سلام، من امیر سودبخش هستم و شما به 15 قسمت از پادکست صدای مهاجر گوش میکنید.
سلام، من مریم هستم، 38 سالمه، به همراه همسرم و دختر 6 سالم ساکن آمستردام هلند هستیم. 2 سال و 2 ماه هستش که اینجا هستیم. مسیر خیلی طولانی و میشه گفت به نظر خودمون سختی رو داشتیم برای مهاجرت. تجربیات جالبی بود که خیلی دوست دارم اون رو در اختیار بقیه دوستانمون قرار بدم که خیلی راحت تر اگر تصمیم به مهاجرت دارن بتونن با فراغ خاطر بیشتری مسیر رو طی کنن. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم خانم مریم، از اینجا شروع میکنیم که شما چه سالی تصمیم به مهاجرت گرفتید و اولین جایی که تصمیم گرفتید مهاجرت بکنید کدوم کشور بود؟
ما از سال 95 شهریور ماه 95 تقریبا میشه گفت 7 سال پیش شروع کردیم، تصمیم گرفتیم برای مهاجرت. اولین کاری که باید برای مهاجرت میکردیم، چون کارمند شرکت دولتی بودیم و این سابقه خوبی معمولا برای مهاجرت لحاظ نمیشه، تصمیم گرفتیم که محل کارمون رو عوض کنیم و اون موقع هنوز دو به شک بودیم که آیا مهاجرت کنیم یا نکنیم. ولی متاسفانه تو فرایند تغییر کار به قدری مشکلات پیش اومد و به قدری در واقع برخوردهای صورت گرفت که اگر ما مردد به مهاجرت بودیم، اونجا تصمیم قطعی گرفتیم که حتما ما باید در ادامه تغییر شرکت شروع کنیم، برای زبان بخونیم و برای مهاجرت اقدام کنیم. بعد نمیدونستیم، هیچ تجربه نداشتیم. البته من این رو تو پرانتز عرض کنم که من داداشم ساکن آمریکاست، سال 86 به آمریکا مهاجرت کرده، از سال 87 تقریبا 1 سالی که بعد از اینکه رفت مدام به من زنگ میزد، چون ما رشتمون کامپیوتر هستش، مدام به من زنگ میزد که شما بعد بیاین اینجا پیشرفت کنین، حالا دوست نداشتین برگردین، ولی بیا چالشای جدیدو ببین، درآمد خوبی داشته باش، پس انداز کن برگرد، برای خودت تو ایران زندگی کن. ولی من همیشه باهاش مخالفت میکردم، به خاطر اینکه دوست داشتم کنار خانواده باشم، به خاطر اینکه ایرانو دوست داشتم. اینا رو به این خاطر میگم که زمینه مهاجرت برای من از قبل بوده و من نخواستم. و داداش من همیشه به من میگه تو فقط زبان بده، اومدی اینجا خونت با من، ماشینت با من، من هماهنگ میکنم همه کارا رو، فقط زبانو نمیتونم به جای تو بدم. ولی خب من همه این سالا باهاش مخالفت کردم تا رسید به سال 95 و تغییر کارمون اتفاق افتاد و دیدیم واقعا هرچی زحمت کشیدیم، هرچی تلاش کردیم، عملا فایده نداشته. اون در واقع ارزش اجتماعی رو که انتظار داشتیم از جامعه دریافت نمی کردیم. یه دلیلش این بود، یه دلیلش هم این بود که من دخترم زود به دنیا اومد، متاسفانه برخورد خوبی از طریق کادر پزشکی و بیمارستان نداشتم. خیلی اونجا یعنی یه وقتایی یه جرقه آدم باعث میشه تصمیمش قطعی بگیره. من این همه سال مقاومت کرده بودم در مقابل خواسته برادرم، منتها دیگه این دوتا مسئله، یکی بحث تغییر کار، یکی به دنیا آمدن دخترم، تصمیم ما رو جدی کرد برای مهاجرت.
خانم مریم، من اینجا یه سوال از شما بپرسم قبل از اینکه بخوایم ادامه بدیم، چون اگه این سوالا رو نپرسم دیگه ازش رد میشیم. ببینید، شما اول به خاطر اینکه تصمیم گرفتید که مهاجرت کنید، کارتون رو عوض کردید، از کار دولتی اومدید به کار خصوصی. پس اول تصمیم گرفتید که مهاجرت کنید دیگه، پس اون نمیتونه دلیل اصلی باشه.
ما اون موقع 50-50 بودیم که مهاجرت کنیم یا نه، ولی گفتیم یکی از مانعا رو کم کنیم. من اون موقع شوهرم دانشجوی دکترا بود، احتمال میداد که مثلا برای پست‌داک بخواد بره جایی. گفتیم یکی از موانع رو کم کنیم که اگر یعنی افتاده بودیم توی اینکه آیا بریم آیا نریم، گفتیم یه قدم برداریم بریم بحث خصوصی که اگر تصمیم به مهاجرت گرفتیم یا برای پستاک دونستیم از دانشگاه خوبی در واقع ادمیشن بگیریم مشکل کار دولتی رو نداشته باشیم. ولی در حین پروسه متاسفانه انقدر کار پیچیده و سخت پیش رفت که دیگه ما تصمیممون قطعی شد که واقعا متاسفانه اون انرژی که گذاشته بودیم، چون هر دومون 12 سال توی جای دولتی کار کرده بودیم، برای اینکه نذارن ما بریم خیلی سخت برخورد کردن که زده شدیم به جای اینکه بیشتر بخوایم بمونیم. خب ما بعد کشور رو انتخاب میکردیم بین استرالیا، آمریکا، اروپا و کانادا. حالا طبق تحقیقاتی که کردیم برای کانادا اگر از طریق اسکیل ورکر اکسپرس انتری وارد کانادا بشیم به محض ورود PR یا اقامت دائم داریم، بیمه هستیم و خب این برای همه مهاجرا یه مزیت خیلی خوبی هست. ما تصمیم به مهاجرت به کانادا گرفتیم. طبق حالا شرایطی که داشتیم از لحاظ سطح زبانی، سنی، مدرک تحصیلی میتونستیم از طریق روش فدرال اکسپرس انتری امتیاز کامل رو به دست بیاریم. اون موقع حالا امتیازایی که توی پول اکسپرس انتری بود هلوهوش 460-465 بود که ما اگر که CLB9 میگرفتیم، همسرم به عنوان مین اپلیکنت CLB9 میگرفتن و من هم حالا به همراه امتیازی رو بهشون اضافه میکردم، به راحتی میتونستیم از طریق اکسپرس انتری بریم. ما از اسفند 96 شروع کردیم آیلتس دادن. من به همراه دخترم که اون موقع 6 ماهش بود رفتیم منزل پدرم که همسرم جدا از بچه باشه، بتونه بدون با مسئولیت حالا خانواده کمتر باشه، سکوت باشه، بتونه آیلتس بخونه. اولین دفعه که امتحان دادیم من نمره آیلتس 6.5 اوورال 6.5 گرفتم. خب من کارم ساده تر بود به عنوان دیپندنت، منتها همسرم با 3-7 و 1-8 لیسنینگ میگرفت و اولین امتحانش نتونست بگیره. مثلا اینجا بود که ما نیم نمره رایتینگ کم می آوردیم و این در واقع طمع ما رو می برد بالا که 3 ماه دیگه وقت بذاریم میتونیم این نیم نمره رو بگیریم و متاسفانه نیم نمره گرفتن ها 1 سال برای ما طول کشید تو شرایطی که من و دخترم خونه پدرم بودیم، همسرم تنها بود. همون 1 سال از نظر روحی به ما خیلی آسیب رسید. من مریض شده بودم، عمل گوارشی انجام دادم، دخترم تازه به دنیا آمده بود، عملاً پدر منو پدر خودش میدونست، اصلا با پدر خودش خیلی قریبی میکرد. یه جایی صدای اسباب بازی میومد، همسر من گریه میکرد که شما اولین بچه تو بعد از کلی داستان، بعد از کلی اتفاقات، ما بعد از 8 سال بچه دار شده بودیم، اونم شده بود اینطوری. خلاصه که 1 سالی طول کشید. در واقع آخرین آیلتسی که دادن دی ماه 97 بود و در نهایت باز هم نشد که CLB9 رو بگیرن. مرداد 97 یعنی وسط اون پروسه‌ای که برای آیلتس می‌خوندن، چون ما تونسته بودیم نمره زبان آیلتسی که برای پروسه استانی اکسپرس انتری هست رو به دست بیاریم، تصمیم گرفتیم که دیگه وقت رو هدر ندیم و از طریق استانی اقدام کنیم ولی همچنان آیلتس رو بخونن که اگر تونستن CLB9 رو بگیرن از طریق فدرال اقدام کنیم که کار سریع‌تر بشه.
خانم مریم، من یه سوال بپرسم قبل از اینکه ادامه بدید. میدونید بعضی جایی که خودم نمیتونم یه مقدار هضمش کنم و میپرسم که شاید سوال شنونده‌های ما هم باشه، چقدر مگه شرایط واسهتون سخت بود؟ من میگم شما 12 سال بگی تا یه جای دولتی داشتید کار میکردید، بالاخره داشتید کار میکردید، زندگی هم میکردید دیگه، شرایط مگه چقدر یوهو تغییر کرد و سخت شد که پدری حاضر بشه بچه‌ای که تازه بعد از 8 سال خدا بهش داده این بچه رو نبینه، تنها زندگی بکنه که بشینه فقط زبان بخونه؟ میدونید شرایط رو من نمیتونم یه ذره درک بکنم، یه ذره شفافش کنم.
ما اشتباه کردیم، ما یعنی یکی از نمیشه بگیم اشتباه کردیم، ما برای هدفمون صدمون رو گذاشتیم و بهای سنگینی دادیم. حرف شما قشنگه، شاید ما تو ایران زندگی خوبی داشتیم، خونه داشتیم، ماشین داشتیم، مسافرتمون رو می‌رفتیم، پس اندازمون رو داشتیم، به قول شما انقدری شرایط سخت نبود که بخوایم این همه هزینه کنیم. من 1 سال با وجود مریضی، با وجود بچه، درست حمایت خانواده رو داشتم ولی خب کسی جایگزین همسر نمیشه، همسرم تنها زندگی کنه که زبان بخونه، خیلی خیلی بهای سنگینی دادیم و متاسفانه حالا تجربه‌ای که ما داشتیم، نمیدونم این حرف من درسته یا نه، ولی کانادا ارزشش رو نداشت به خاطر اینکه کانادا خیلی بیرحمه، خیلی کنده، خیلی سیستم بی نظمی داره، هیچ انصافی تو سیستمش نیست. حالا من ادامه قصه‌مو براتون میگم، خودتون باز متوجه میشین که حالا این قضیه اکسپرس انتری ما هنوز هم ادامه داره. یعنی بعد از گذشت 7 سال ما هنوز پروندهمون اکسپرس انتری در جریانه.
آها، این انصاف یعنی بعد نیم نمره ارفاق میکرد، منظورتون بیشتر همینه؟
انصاف یعنی این که الان کسی که 3 ماه حساب میته اکسپرس انتری کرده داره پی پی آر میشه یا ویزا میگیره، ولی مثلا مایی که از سال 97 حساب میت کردیم هنوز نگرفتیم. انصاف یعنی این، یعنی هیچ صف نداره، هیچ مثلا کسی اول بیاد اول بره نی، هر کی شانسشه واقعا. خلاصه که یکی از اشتباهات ما این بودش که چون خیلی بچهای درس خونی بودیم، خیلی از خودمون انتظار زیاد داشتیم، کمال طلب بودیم، گفتیم الا و للا باید بریم کانادا به خاطر نزدیکی با آمریکا، و الا و للا باید فدرال بریم، روش دیگه ای رو نباید بریم، باید فدرال بریم که از همه روش ها حالا نسبت به امتیاز ما، نسبت به شرایط ما، خب مثلا سرمایه گذاری از جاب آفر هست ولی خب اینا همه پول میخواد، نسبت به شرایطی که ما داشتیم و از همه روش ها سریع تر فدرال بود که ما کمال طلبیمون هم کوتاه نمی اومد و هر سه ماه میگفتیم آیلتس میدیم، یعنی دوری از بچه، دوری از همدیگه باعث نمیشد که ما متاسفانه کمال طلبیمون رو بذاریم کنار. در نهایت از روش استانی اقدام کردیم. تو روش استانی ما به عنوان مهندس کامپیوتر باید مدرک مهندسیمون رو سازمان مهندسی، حالا شما معادل بگیرین با نظام مهندسی ما، ما برای استان ساسکاچوان اقدام کردیم، نظام مهندسی ساسکاچوان باید مدرک مهندسی ما رو تایید میکرد، که این خودش اون موقع 1 سال طول میکشید. آخرین باری که من حالا پیگیری کردم از کانادا اون 1 سال الان ظاهرا شده 2-3 ماه، یعنی باز این میگم انصاف نیست، ما 1 سال طول کشید که مدرک مهندسیمون بررسی بشه. اواسط بررسی مدرک مهندسیمون بودیم که دیدیم یه عده بچهای مهندسی دارن ریجکت میشن، مدرکشون به عنوان مهندسی تایید نمیشه. وقتی مدرک به عنوان مهندسی تایید نشه عملا پرونده مخدوم است و نمیشه مهاجرت کرد. دوباره افتادیم به اینکه حالا چیکار کنیم، کجا بریم. رفتیم برای اتریش اقدام کردیم، پرونده توی سفارت اتریش نوبتی بود اون موقع، ثبت نام کردیم، همسرم شروع کرد به جاب آفر اپلای کردن که اگر کانادا یه وقت مهندسی ما رو تایید نکرد ما دستمون به یه جای بند باشه. رفت جلو، خدا رو شکر مدرک مهندسی ما رو تایید کرد، برای فدرال دعوتنامه گرفتیم.
همون 1 سال طول کشید؟
بله 1 سال طول کشید، 11 ماه تقریبا طول کشید.
الان 1 سال شده 3 ماه. این که خیلی خوبه که الان برای کسایی کیسای جدید شده 3 ماه. این
بله.
که خب این کجاش بی‌انصافیه؟ این که دیگه بی‌انصافی
برای ما بود. حالا این قسمتشو نمیشه بگیم بی‌انصافی، برای اینکه حالا اون موقع انقدر طول میکشید و برای همه انقدر بود، ولی واقعا این که الان مثلا پرونده کسی، حالا ما باز تونستیم مهاجرت کنیم و هلندیم، ولی متاسفانه خیلی از بچه‌ها همچنان ایرانن، خیلی از بچه‌ها یکیشون کانادا یکیشون ایرانه، خیلی‌ها لوازم خونه فروختن که نتونستن بخرن. یعنی فکر کنیم ما یه گروهی با هم شروع کردیم، الان یه عده‌مون سیتیزنن، یه عده‌مون مثل ما هنوز خبری از پروندهشون نیست، یه عده‌مون هم هنوز ایرانن. عرضم به حضور شما که ما پروندهمون رو سابمیت کردیم و بلیت کانادامون هم خریدیم و یعنی دیگه رفتنی شده بودیم از نظر خودمون، چون بعد از سابمیت ITA طبق حالا اطلاعاتی که خود سایت مهاجرت میداد اون موقع میگفت میانگین 6 ماه شما دیگه ویزا میشیم. دیگه ما بلیت گرفتیم، کارامونو کردیم و اینا، اون موقع کار اتریشمون جور شد، گفتیم نمیریم دیگه، ما الان مدیکال هم دادیم دیگه، داریم میریم کانادا، واسه چی بریم اتریش؟ یورو خرج کنیم، یه مقدار پس انداز داریم نگه داریم برای کانادا که قرار از صفر شروع بشه. همون موقع یکی از بچه‌ای که ما با ما بود همزمان که برای کانادا اقدام کرده بود برای آلمان هم اقدام کرده بود، ایشون پشت رفت آلمان، که من به شوهرم با حالت خنده گفتم نگاه کن چه دلش خوشه مثلا رفته کانادا آلمان، خب 6 ماه دیگه پمشه میره کانادا دیگه، چرا اینقدر خودشو اذیت میکنه. کاملا مدارکمون هم با هم بود. دو ماه بعد گذشت، کرونا شد و کلا مهاجرت تعطیل شد، مرزا بسته شد، ما موندیم و بلیتی که هیچ وقت سوار اون هواپیما نشدیم و کلا مهاجرتی که عملا کنسل شد دیگه، بعد میموندیم، حالا اصلا مسئله عوض شده بود، جونمون رو نگه داریم و از این حرفا. تقریبا یک سال خورده این داستان ادامه داشت تا یواش یواش مردا باز شه، تا مهاجرت انجام شه. اول شروع کردن تا جایی که یادمه تحصیلی‌ها رو گرفتن، ما هی زنگ می‌زدیم آقا ما هم می‌خوایم بیایم، ما هم ببریم. بعد دیگه جنگ طالبان شد، گفتن نه اولویت با طالبان، نه اولویت با اسپانسرشیپ، نه فلان، نه بسار. خلاصه که همینجوری این دیگه ما هم ناراحت از این که خب ما چرا اتریشمون رو ول کردیم. اون بنده خدایی که رفته بود آلمان تو فیسبوک کار پیدا کرده بود، کلی اوضاعش خوب شده بود، کلی اصلا جا افتاده بود. ما همچنان، مایی که مثلا میگفتیم که نه دیگه چه کاری و اینا، همچنان اندر خم خلاصه یه کوچه بودیم. دیگه دیدیم نمیشه. دیگه اینجا بود که دست از اون کمال طلبی و تعصب به کانادا برداشتیم، شروع کردیم دوباره بررسی کردن. حالا این وسط ها شوهر من مجارستان هم آفر گرفت، دوباره ما گفتیم نه، ما به خاطر اینکه میخوایم بریم کانادا نمیریم. و باز این یه اشتباه دیگه همون بود که اگر حالا کسی قصد مهاجرت داره به عنوان حالا پله اول، نه مثلا مقصد نهایی، یه جایی رو شروع کنین تا پله های بعدی، یه هایی بخواین به یه سکوی بلندی بپرین شاید اصلا نشه هیچ وقت. بعد دیگه خلاصه دیدیم نه، از کانادا خبری نیست. و بعدم که شروع کردن پرونده ها رو جواب دادن، پرونده های جدید رو جواب میدادن. علتش هم اینه که اینا باید یه رسپانس تایم معقولی داشته باشن، و اگر بیان پرونده های مایی که اون تایملاینمون خیلی طولانی شده رو بررسی کنن، میانگین پاسخدهیشون میره بالا و زیر سوال میرن. به خاطر همین میان پرونده هایی که خیلی سریعتر و کوتاه‌تر دیرتر اپلای کردن اونا رو جواب میدن که این میانگینه همیشه پایین باشه و بازدهی خودشون رو بالا نشون بدن. خلاصه که بعد از میشه گفت 4 سال شد دیگه، بعد از 4 سال تلاش برای کانادا و دادن بهای سنگین برای کانادا، ما شروع کردیم دوباره اقدام کردن و گفتیم این دفعه هر جایی بشه دیگه میریم، و حالا اگر کانادا شد از اونجا میریم، دیگه نمیگیم به خاطر کانادا جایی نمیریم و اینا.
تو این 4 سال چه کار میکردید؟ خزینه زندگی شما سر کار
ما میکردیم؟ بله،
خواهی که ما یه بچه ای داشتید که خب پدرش که داره خونه نشستی بستر زبان میکنه.
نه، همسر من صبح تا 6 میرفت سر کار، 6 تا 12 شب زبان میخون. سر کارشو ول نکرد، زندگی باید با خرج داشتیم دیگه.
خب بعد خب چرا شما رفتید خونه پدرتون؟
من رفته بودم اونجا که 6 میاد خونه، خونه ساکت باشه، بتونه زبان بخونه و مسئولیت های بچه و همسر رو نداشته باشه. چون دخترم 1 ساله بود، میرفت تو اتاق، نمیذاشت درس بخونه، در اتاقو میزد، تمرکزشو به هم میره. من 4 سال خونه پدرم نبودم، 1 سال خونه پدرم بودم. 1 سالی که برای آیلتس خوند، از اسفند 96 تا دی 97 برای آیلتس خوندیم. بعد دیگه مدرک آیلتس رو داشتیم دیگه، آیلتس 2 سال معتبره دیگه، لازم نبودش که بخونیم دیگه. من بعد از دی ماه برگشتم خونمون بودم.
بعد شما هم سر کار میرفتید؟
من از تولد دخترم دیگه استعفا دادم، از اون جای دولتی استعفا دادم، بعد از اون به صورت پروژه‌ای کار میکردم، یا حالا به صورت تمام وقت کارمندی طور نه، چون نگهداری دخترم با من بود، نمیخواستم مهد کودک بذارم، با من بود. من تقریبا 2 ماه مونده بود که کرونا بشه، رفتم توی شرکتی مشغول شدم که 2 ماه بعد کرونا شد، مهد کودک ها تعطیل شد، من مجبور شدم خونه بمونم.
خانم مریم، گفتید که شما و همسرتون هر 2 نفر کامپیوتر خوندید، درسته؟
بله، ما هر 2 کامپیوتر خوندیم، هر 2 برنامه نویس هستیم. ایران جاوا کار میکردیم، حالا من به واسطه اینکه توی شرکتی بودم که پروژه‌ای بود .NET یه مدت کار کردم، همسرم تخصصی جاوا کار کردن و بعد از مهاجرت هم الان ایشون دارن کاتلین کار میکنن برنامه نویسی. من همچنان جاوا هستم و یه قسمت بیشتر لوجستیک مشغول شدم.
الان اونجا که هستید بازار کار جاوا بیشتره یا کاتلین یا هر شاخه دیگه کدومش؟
جاوا و کاتلین نسبت به مثلا .NET یا iOS و اینا بازار کار بهتری داره. تقریبا میشه گفت اونها هم کلن که بازار کار برنامه نویسی خیلی خوبه. نمیشه بگی اگر که شما مهارت کافی داشته باشین، زبان خوبی هم داشته باشین، قطعا کار پیدا میکنین، ولی باز نسبت به زبانهای برنامه نویسی دیگه جاوا و کاتلین الان بهتره.
خیلی عالی. خب ما مسیرمون رو ادامه بدیم، شما میخواستید برید کانادا، نشد. اتریش تونستید، میتونستید برید، نرفتید. مجارستان میتونستید برید، نرفتید. کرونا شد. بعد از کرونا شما دوباره اقدام کردید، گفتید این بار دیگه هر جا بشه میریم. بعد چی شد؟
بله دقیقا گفتیم دیگه اینجا دیگه دختر من شده بود 4 ساله و من خب دوست داشتم قبل از اینکه یعنی مدرسه‌اش رو شروع کنه دیگه ما حداقل یه جایی رو انتخاب کرده باشیم که این بچه مدرسه‌اش رو یک جا در واقع دیگه شروع کنه. بررسی کردیم دیگه اون موقع امتیازمون به استرالیا نمیخورد، خب دیگه آیلسامون داشت اکسپایر میشد، شرایط سنیمون 4 سال رفته بود روش، خسته از مهاجرت بودیم، ما هنوز مهاجرت نکرده خسته شده بودیم، 4 سال تلاش کرده بودیم. دیگه شروع کرد همسرم، البته الان خب خیلی جا داشت که همسرم اینجا بود، منتها من پیگیری که در واقع پشت صحنه بود چون من انجام دادم، من الان در خدمتتون هستم، بار اصلی این در واقع مهاجرت به دوش ایشون بود، من پشت صحنه بودم بیشتر. شروع کردن برای مهاجرت کاری اپلای کردن کشورهای مختلف اروپایی، حالا توی اپیزودهای قبلیتون هست، بهترین زمینه برای مهاجرت کاری لینکدین هست، لینکدینش رو فعال کرده بود و همینجوری روزی شاید بگم بالای 400-500 تا جا اپلای میکرد، از این 400 تا 500 تا جا شاید 20 تا بهش جواب میدادن، از اون 20 تا شاید 10 تاش میشد مصاحبه، از اون 10 تا شاید 4 تاش میرفت جلو. خیلی پروسه طولانی بود، در نهایت تونستن از ارمنستان و لهستان و هلند جابافر بگیرن از آمریکا، وزیرش تحصیلی گرفتن. حالا این وسط بنده خدا یه جیاری هم داد، یه دولینگو هم داد برای اینکه بتونه پذیرش تحصیلی از آمریکا بگیره.
یه مقدار راجع به این دو تا موضوعی که گفتید برای شنونده توضیح میدید راجع به زبان دولینگو.
دولینگو زبانی هستش که بجا که حالا من در اطلاع دارم در زمان کرونا که بحث آیلتس تعطیل شد خیلی از دانشگاه‌ها دولینگو رو به عنوان مدرک مورد قبولشون تایید کردن و GRE هم معمولا برای دانشگاه‌های آمریکا GRE لازمه و ما حالا چون هدف تحصیلمون آمریکا بود، چون آمریکا کاری نمیشه مهاجرت کرد تا جایی که ما بررسی کردیم، راه ورود به آمریکا تحصیلی بود، برای همین برای آمریکا GRE و دولینگو دادن. برای مهاجرت کاری که اصلا زبان لازم نیست، شما فقط همینقدر که بتونین کامیونیکیشن داشته باشین، متوجه بشین و صحبت کنین کافیه. بعد دیگه ما خلاصه گزینه‌ها رو گذاشتیم کنار هم و در نهایت هلند رو انتخاب کردیم و 2 سال پیش مهاجرت کردیم به هلند. خب ما همچنان گوشه چشمی به کانادا داشتیم و منتظر بودیم که هر وقت کانادامون اوکی شد باشیم بریم کانادا.
چرا اینقدر کانادای برای چی اینقدر شما کانادا براتون جذاب بوده؟
اولا که اینقدر براش بها داده بودیم که حداقل دوست داشتیم به مقصد برسه، حالا شاید دیگه بیشتر یه تعصب شده بود. دوم این که خانواده من در مادرم برادرم آمریکا هستن و ما می‌خواستیم از طریق کانادا بعد از 3 سال که سیتیزن شدیم بتونیم فرصتی برای ورود به آمریکا پیدا کنیم، کار پیدا کنیم و بریم آمریکا و می‌خواستیم این مسیر رو از کانادا برای خودمون هموار کنیم، بیشتر دلیل خانواده بودش. و حتی اون اپلای تحصیلی هم که برای آمریکا کردیم دقیقا شهری هستش که خانواده اقامت دارن، می‌خواستیم بریم اونجا کنار اونها باشیم. سال اول که ما اومدیم هلند، خب هلند مثل خیلی کشورهای اروپایی آب و هوای ابری داره، همین الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم کاملا هوا ابریه، با اینکه تابستونه سرده با کاپشن میریم بیرون. خونه نشین شده بودم، من خیلی آدم فعال و پرکاریم، بعد دخترم استرس گرفته بود، اینجا از 4 سالگی میرن مدرسه، باید میرفت مدرسه، اولین بار بود که داشتم من جدا میشد، هلندی بلد نبود. سال اول خیلی مشکلات به ما اضافه شده بود، هوا خیلی سرد بود، انرژی خیلی گرون بود، خونه رو نمیشد خیلی گرم کرد، گفتیم بابا نمیشه اینجا هم نمیشه مون، ما که این همه جون کندیم به قول معروف، بیا بریم همون آمریکایی که پذیرش تحصیلیشو داشتیم، دیفر کرده بودیم، فرصتمون رو نسوزونده بودیم، بریم آمریکا چون آمریکا برای هیوستون بود پذیرش تحصیلیمون، آب و هوای گرمی داره، گفتیم بریم اونجا که از نظر آب و هوا و آفتاب و اینا، حالا خیلی از بچه های ایران وقتی که گله، حالا من دوستام گله من از آب و هوا میشنون میگن دیگه چیزی نیست بهش گیر بدی، به آب و هوا گیر میدی، انقدر که دیگه هم مشکلی ندارین به آب و هوا گیر میدین. ولی واقعا زندگی کردن تو کشوری که 7-8 ماه همش ابریه، همش دلگیره، همش مثل غروب جمعه است، خلوت، 6 به بعد عملا تعطیله، هیچ کی رو نمیبینی، شما از تهران از شلوغی از انرژی اومدی جایی که سکوت آرامش اصلا نمیشد. خلاصه که گفتیم بریم آمریکا، اینجا نمیشه، اینجا خیلی اذیت بودیم.
خانم مریم، من احساس میکنم که شما کسی هستید که دوست داشتید مهاجرت کنید به یه مقصد بیشتر نامعلوم. یعنی خب کانادایی هم که دارید میگید شاید همین وضعیت رو داشته باشه و شاید بدتر.
دقیقاً. ببینین کانادا اتفاقا من خیلی بررسی کردم، کانادا ونکوورش ابریه ولی تورنتو آفتابه و سرده، اینجا آفتابم نیست، اینجا دلگیره، اینجا همش غروبه، اینجا
در صورت کانادا هم آب و هواش آب و هوای مطلوبی برای ماهایی که تو ایران زندگی کردیم نیست دیگه، درسته؟
دقیقاً. ولی خب کانادا 3 ساله سیتیزنشیپ میده و ما بعد از کانادا قرار بود بریم آمریکا دیگه، یعنی قرار نبود کانادا بمونیم، ولی از هلند راهی به آمریکا نداشتیم که عوض کنیم، یعنی اومده بودیم هلند که بخوایم بمونیم دیگه، بعد میموندیم دیگه، بعد با این آب و هوا کنار میومده.
خب اگه مقصدتون آمریکا بود چرا اومدید هلند؟ آمریکا که درست شده بود.
بله، آمریکا که درست شده بود سلفان بود، بعد پول در واقع شهریه دانشگاه رو خودمون میدادیم، انقدی بودجه نداشتیم که سلفان بدیم، گفتیم ترمو دیفر میکنیم میریم هلند کار میکنیم، درآمد یورویی پس انداز میکنیم، بعد میریم شهریه دانشگاهمون رو میدیم.
چند ماه؟ یعنی برنامه‌ریزی چند ماهه بود این؟
دیفرمون برای 6 ماهه بود که تو 6 ماه دوتایمون مثلا کار کنیم، یه درآمدی چیزی داشته باشیم، بعد بتونیم از اونجا برای آمریکا مهاجرت کنیم، که باز با دانشگاه صحبت کرده بودیم تا 1 سالم دیفر میدادن.
به قول آقای فیروزی پور اجازه میدید که من نپذیرم؟
چرا؟
چون شما وقتی که میخواید برید هلند کلی هزینه دارید، با یه بچه دارید میرید اونجا، بچه میخواد بره مدرسه، کلی هزینه دارید تو خود هلند. مگه چقدر میتونید؟ خب اوکی، مگه چقدر میتونید تو 6 ماه
اومدیم هلند،
تو 6 ماه شما مگه چقدر میتونید هزینه پول جمع بکنید که بخواید حالا بعدش با اون پولی که تو 6 ماه جمع میکنید بعد جابافر برای یه نفر بوده دیگه، درسته؟
خب آره، ولی منم میومدم کار میکردم دیگه، منم اومدم مشغول به کار شدم.
هزینه بچه، هزینه خورد و خوراک، هزینه منزل و هزینه های دیگه، مگه اون جاب آفره چقدر میخواست به شما بده که بعدش همه اینا رو بدید، بعدش هم پول جمع کنید بعد برید آمریکا؟ شاید من واسم شفاف نیست، یه ذره بیشتر توضیح بدید شاید برای.
نه درسته، فرمایش شما درسته. ببینین اولا که دانشگاه با ما صحبت کرده بودیم، حالا بچه‌هایی که قبل از ما رفته بودن میگفتن که شما یه ترم بیاین اینجا، از ترم بعد میتونین حالا مثلا خودتون رو نشون بدین، مقاله بدین و از این جور چیزا، میتونین فاند بگیرین. یه نیم نگاهی به این داشتیم، یه خونه ما تهران داشتیم، گفتیم در نهایت حالا درآمدی که اینجا کردیم اگر که کم آوردیم خونه رو میفروشیم، و ضمن این که خب ما هلند هم برامون ناشناخته بود، گفتیم بیایم شاید پسندیدیم هلند رو، قبل از اینکه بیایم ما اطلاعاتمون، یعنی تمام کوچه پس کوچه های ساسکاچوان رو من میشناختم، ولی اطلاعاتمون نسبت به هلندی که درست شده بود داشتیم میومدیم صفر بود، از بس که ما برنامه‌ریزی کرده بودیم برای کانادا. و ضمن این که ما جاب آفر اومدیم، حرف شما درسته، انقدی نمیمونه که حالا بگین شهریه رو بخواد ساپورت کنه، ما خلاصه اومدیم هلند که یا هم تجربه کنیم هلند رو، هم پول جمع کنیم برای حالا زندگی در آمریکا. و ضمن اینکه اینم بگم خدمتتون، مدارس تو هلند رایگانه، ما هیچ هزینه بابت بچه نمیدیم، خود دولت ماهی 70 یورو چایلد بنفیت میده برای خورد و خوراک بچه، که خب خورد و خوراک بچه هم با ماست، یعنی حالا خیلی هزینه جدایی، مثلا بچه اونجوری هزینه نداره که حالا من بخوام براش مثلا بودجه جدایی در نظر بگیرم.
این 70 یورو رو به تمام بچه ها میده؟ یعنی هیچ اما اگری نداره؟
ما از طریق جاب آفر اومدیم، من میدونم که تو جاب آفر به همه بچه ها میده، حالا روش های دیگر رو اطلاع ندارم.
بسیار عالی، بفرمایید.
آهان، اینم خدمتون عرض کنم، یه دلیلش هم این بود که ما اگر که از ایران برای ویزای تحصیلی آمریکا اقدام میکردیم احتمال ریجکت شدن ویزامون زیاد بود، به خاطر اینکه ما برای مستر مجدد اقدام کرده بودیم، سلفان بودیم، گپ تحصیلی داشتیم، اینا همه عواملی هستن که تو ویزای تحصیلی ویزا شدن رو سخت میکرد. ولی از هلند وقتی کسی به هر حال اقدام میکنه احتمال ویزا شدنش بالاتره، که دقیقا هم همینطور شد، ما اصلا احتمال ویزای پایینی داشتیم ولی از هلند که اقدام کردیم بعد از 2 ماه که کلیرنس شدیم ویزای آمریکا رو گرفتیم. ویزای آمریکا رو گرفتیم، بلیط آمریکا هم گرفتیم، طبق معمول ما بلیطو خیلی خوب میگیریم. حالا یه چیزی رو یادم رفت بهتون تو بحث هلند بگم، ما بلیط هلند هم حتی قبل از اینکه ویزای هلند رو بگیریم گرفتیم، که روزی که رفته بودیم که ویزای هلند رو بگیریم به اون آقایی که تو سفارت بودن گفتیم ما، یعنی شما فکر کنین ما چهارشنبه رفتیم پاسپورت رو دادیم که ویزا بزنن، ما بلیتمون شنبه بود. بهش گفتیم ما شنبه بلیت داریم، چون من قرارداد کاری همسرم شروع عملا شروع شده بود، یعنی ما با دو روز تاخیر نسبت به قراردادش رسیدیم هلند. که اون آقایی که تو سفارت بود گفت شاید اصلا شما ویزا نشین، رو چه حسابی رفتین واسه خودتون بلیت گرفتین و چیز کنین. بعد یه بهش گفتیم ما به هر حال ریسکی بود که باید میکردیم، چون بعد به قرارداد کاری میرسیدیم، واسه همین بلیت رو زودتر گرفته بودیم. بلیت آمریکا رو هم گرفتیم و دیگه جدی شده بود قضیه. راستشو بخواین اون موقعی که برای آمریکا اقدام کرده بودیم فکر نمی‌کردیم ویزا بشیم، چون شرایط خوبی اصلاً برای ویزا نداشتیم. با هر کسی که مشورت می‌کردیم میگفتش که شما ویزا نمی‌شین، ولی خب ما گفتیم دیگه این تلاشمون هم بکنیم که فردا روزی نگیم میتونستیم بریم و نرفتیم. و همچنان داداش من در صحنه بود و ما رو اخوال میکرد که بیاین اینجا، بیاین پیش من. ما یه مسافرت رفتیم قبل از اینکه بریم، یعنی دیگه تصمیممون رو قطعا گرفته بودیم، قرارداد خونه رو تموم کرده بودیم، تو اون یک سال خیلی موقت وار زندگی کرده بودیم، یعنی عملا 4-5 سال که به خاطر کانادا ما در حالت بلا تکلیف زندگی کردیم، نمیشد چیزی بخریم، نمیشد چیزی بفروشیم. یک سالم اینجا باز همچنان بلا تکلیف بودیم. رفتیم مسافرت از هلند، رفتیم یه تقریبا چندین کشور رو گشتیم و تازه دیدیم که هلند، خب تجربه اروپا رو خب ما نداشتیم، اولین سفرمون به اروپا مهاجرتمون بود و مزایای هلند بیشتر به چشممون اومد. واقعا تو کشورهای اروپایی میشه گفت یکی از بهترین کشورهاست، بسیار منظمه، بسیار قانونمنده. من داشتم اپیزود آلمان شما رو گوش میکردم که راجع به نظم پابلیک ترانسپورت میگفتین، تو هلند به دقیقه حساسه، سر دقیقه میاد، همه جا مانیتور میشه.
البته تو اپیزود آلمان که دوتا بوده، هر دو اپیزود راجع به بی‌نظمیه.
بله بله، میگم من دارم مقایسه میکنم نسبت به آلمان که اونجا گفته بودن بی‌نظمه و برخلاف تصورشون از نظم آلمانی ها بود، اینجا بی نهایت منظمه، بی نهایت. و من تو میشه گفت تقریبا 10 کشور اروپایی که رفتم، تجربه ای که از هلند داشتم رو به جز سوئیس تو جای دیگه نداشتم. باز مردد شدیم که داریم چی کار میکنیم، بریم آمریکا، هرچی پس انداز داریم بدیم که تحصیل کنیم. دیگه الان واقعا خسته بودیم از مهاجرت، دوباره مهاجرت، دوباره جفتمون کار داشتیم، مشغول شده بودیم. بعد خب بررسی کردیم دیدیم امنیت شغلی اروپا بیشتره، ما اینجا نوتیس پریود داریم که باید حداقل بین 2-3 ماه قبل از اخراج به کارمند اطلاع بدن، ولی تو اروپا، تو آمریکا و کانادا حتی همچین بحثی نیستش. مرخصی‌های زیادی که توی اروپا هست، ما اینجا به راحتی میتونیم مسافرت 20 روزه 1 ماه داشته باشیم که تو اپیزودهای قبلیتون هم بودیم مطلب. درسته که پیشرفت به اندازه آمریکا و کانادا نیست، پول درآمد به اندازه آمریکا و کانادا نیست، ولی کلن الان هلند توی دنیا به خاطر تعادل بین کار و زندگی اولین کشوره، یعنی برابره، هیچ کسی دنبال کار اضافه نیست، اضافه کار معنا نداره. و خلاصه که ما در نهایت با علارغم این که ویزا رو گرفته بودیم و خانواده اونجا بود و داداش شیطنت میکرد که ما بریم، در نهایت موندیم هلند.
مریم خانم، من یه سوال بپرسم اینجا، شما همیشه اول بلیت میگیرید بعد فکر میکنید؟
اتفاقا منتظر این سوالتو بودم که شما اول ویزا میگیرین بعد میشینین فکر کنین که برین یا نرین. ببینین اون موقعی که ما برای آمریکا اقدام کردیم، من رنجور از هلند بودم، هنوز کار پیدا نکرده بودم، هنوز هوا با هوا عادت نکرده بودم. این یه چند ماهی طول کشید.
به خدا هرچی بگید من توجیه نمیشم که اول بلیت گرفتی. اینه دیگه، اول بلیت گرفتی، خب ولی چی بلیت گرفتی؟
آره قبول دارین، قبول دارین. اتفاقا انگار که فکر نمیکردیم بشه و شد و نشستیم دیدیم که خیلی سبک سنگین کردیم. و در نهایت برادرم گفت پشیمون میشی، یعنی بازم
شیطنتشو میگه.
آره گفت پشیمون میشی، با خودته ولی پشیمون میشی. الان راضیم و تونستیم پول بلیتو پس بگیریم.
خب خدا رو شکر.
جالب اینجاست که حالا منم این وسط یه دولینگو دادم، یعنی هر تلاشی که میشد ما کردیم، دولینگو دادم، اپلای کردم، چقدر دنبال دانشگاه بگرد فلان. بعد یه دلیل این که منصرف شدیم این بود که هر دومون اینجا کار داشتیم، دوباره بعد میرفتیم آمریکا درس میخوندیم، کار پیدا میکردیم. یه ماه بعد از این که در واقع این تصمیم ما تموم شد و ما خونه گرفتیم و موندگار شدیم، شرکت ما تعدیل کرد، من بیکار شدم.
خسته نباشید.
دیگه تصمیم جدی بود، تصمیم به این که اینجا بمونیم جدیه، اگرچه که هنوز اکسپرس انتری ما نیومده. دیگه فکر نمی کنم اگر هم بیاد شاید در نهایت در حد یه سفر توریستی بهش داشته باشیم. فکر نمی کنم، یعنی الان در شرایط فعلی مطمئنم که دیگه کانادا جز به انتخاب ما نیست.
چرا؟ یعنی باش قهر کردید دیگه به خاطر اینکه
نه خب ما میخواستیم از کانادا بریم به آمریکا، در نهایت سفر به آمریکا برای ما فراهم شد و دنبال یه پاسپورت بودیم، چون پاسپورت گرفتن آمریکا خیلی راحت نیست، دنبال این بودیم که پاسپورت کانادا رو تو 3 سال بگیریم. خب ما الان 5 سال، هلند 5 سال پاسپورت میده، ما 2 سال خوردهش رو گذروندیم. این 3 سالی که بخوایم بریم کانادا زندگی جدید رو شروع کنیم از همینجا میگذرونیم و بعد حالا اون موقع با داشتن پاسپورت هلند اگر موفق بشیم، حالا شاید اون موقع اگر که پذیرش سلفاندی هم از آمریکا داشته باشیم راحت تر دلو به دریا بزنیم. الان تو شرایط فعلی ترسیدیم به قول معروف از اینجا رونده، از اونجا مونده بشیم، چون که برای همین هلند هم کم تلاش نکرده بودیم، زندگی متأهلی با بچه به اندازه کافی ریسک کرده بودیم، حالا دیگه کافی بود دیگه. به قول یکی از دوستان میگفتش که دو تا پیرزن پیرمرد هستین دیگه، بشینین سر جاتون، چقدر میخوانیم برون بر بریم.
خب پس الان دیگه هلند موندگار شدید درسته؟
بله الان هلند موندگار هستیم. من یه سری پوینت ها هست که تجربه این در واقع مهاجرت 7 ساله ما هست، چون از سال 95 که شروع کردیم تا الان که 2 سالم ازش گذشته، هم به عنوان قبل از مهاجرت هم به عنوان نکته هایی که بعد از مهاجرت هست توجه کنن. یکی این که من خیلی دوست دارم تاکید کنم به این که من متاسفانه تو مسیر مهاجرت خیلی ها رو میبینم که خانواده ها منجر به طلاق میشن، خیلی ها به دلایل مختلف یا بعد از مهاجرت به دلایل زندگی جدیدی که بعد از مهاجرته، یا تو طول مهاجرت یکی مهاجرت میکنه اون یکی نمیتونه، بعد فاصله میفته، اختلافش میاد. اگر هدفتون یعنی خانواده براتون عزیزه، اینو همیشه مد نظر داشته باشین. تو مهاجرت خانواده نشه هدف ثانویه، مهاجرت بشه هدف اولیه. یکی اینو میخوام بگم، یکی این که الان مهاجرت خود ما تقریبا 4-5 سال طول کشید. هیچ وقت تو ایران طوری زندگی نکنن که اگر قصد مهاجرت دارن و هنوز جایی براشون مهیا نشده، طوری زندگی نکنن که مهاجرتشون قطعیه. من خیلی از دوستان وسایل منزلشون رو فروختن، مهاجرت نتونستن کنن، نتونستن دیگه بخرن. خونه که میتونستن بخرن و نخریدن، همچنان ایرانن و دیگه نمیتونن بخرن. ایران طوری زندگی کنین که انگار مهاجرتی در کار نیست. اگر شد شد، اگر نشد چیزی رو از دست نداده باشیم. مطلب سوم که دوست دارم بگم اینه که به یک جا تعصب نکنین. ما تعصب و کمال طلبی که روی کانادا داشتیم که حتما باید فدرال اکسپرس انتری بریم، اگر از روش استانی هم اقدام کرده بودیم شاید تا الان سیتیزن شده بودیم، ولی انقدر گفتیم نه فدرال نه CLB9. اگر که تصمیم به مهاجرت دارین، با توجه به حالا یه ددلاینی بذارین، مثلا بگین 3 ماه مثلا برای آیلتس فلان میخونم، نشد میرم فلان جا. مطلب بعدی برای خانواده‌ای که بچه دارن، تاکید میکنم که حتما انگلیسی رو از توی همون قبل از مهاجرت شروع کنن. من دخترم اصلا نمیدونست کارتون به زبان ایرانی پخش میشه، از اولین کارتونی که دید تا همین الان که نزدیک 7 سالشه فقط انگلیسی کارتون میبینه و فقط هم از کارتون الان انگلیسی رو کاملا با لهجه نیتیف صحبت میکنه. نه کلاسی رفته، نه بگم مثلا حالا خیلی براش سرمایه گذاری کردیم. اگر خب کلاس بره خیلی بهتره. ما اومدیم اینجا مدرسه هلندی بود، ولی چون دخترم زبان انگلیسی بلد بود، معلم با انگلیسی باهاش تعامل برقرار کرد، یواش یواش با هلندی هم آشنا شد. یه مطلبی که خیلی به خود ما کمک کرد، الان خیلی از این قصه‌ای که من اینجا برای شما بازگو کردم حتی خانواده درجه 1 من و همسرم هم نمیدونن. سعی کنن تا قطعی نشده به کسی خیلی بازگو نکنن تو محیط کار، تو محیط دوستان. حالا جدای از این که حالا یه سری اعتقاد دارن کار نشده میگی نمیشه و اینا، حالا من اصلا به ایناش کار ندارم. انقدر شما باید پاسخگوی این و اون باشین، چی شد، رفتی نرفتی، نخواستنت نبردنت، این خودش یه بار روحی اضافه میکنه به بار روحی که حالا خودتون دارین و مسئولیت های دیگه ای که دارین. و مطلب دیگه این که تا میتونن تجربه کسب کنن، تا میتونن از همه سوال کنن. ما مثلا اون موقعی که خودمون اقدام کردیم جاب سیکر آلمان، خیلی راحت میتونستیم اون زمان 7 سال پیش خیلی راحت میشد رفت، ولی چون من فقط از یک نفر برای آلمان سوال کردم و اون موقع برگشت به من گفت آلمانی میخواد، در حالی که تو رشته برنامه نویسی شما اصلا آلمانی لازم ندارید، و من تجربه‌مو به اون یه نفر بسنده کردم و گزینه آلمانمون حذف شد. کلا تا میتونن تجربه کسب کنن، یک نفر رو رفرنس قرار ندن، یک سایت رو رفرنس قرار ندن، هر چی بیشتر بدونن کمه. آخرین مطلبی که نوشتم که به دوستای خودم بگم اینه که اگر میتونن خودشون کارشون رو انجام بدن، به هیچ عنوان به وکیل مراجعه نکنن. هیچ کسی دلسوزتر از خودتون نیست. ما جوانای ایرانی پول به راحتی به دست نیاوردیم، اکثرمون رو پای خودمون ایستادیم، درآمد خودمونه. ارزش قائل بشن، برای دانش خودشون اعتماد به نفس داشته باشن. الان انقدر اطلاعات ریخته که فقط یکی میخواد مطالعه کنه. یه زمانی بود واقعا اینجوری نبود، ولی الان سایت ها هست، زبانشون رو قوی کنن، نترسن.
بسیار بسیار عالی، نکات خیلی مهم. یکی از یکی مهمتر. یه نکته من اضافه بکنم که زبان، یعنی املای زبان انگلیسیشون هم قوی کنن، که همسر شما اگه نیم نمره املاش بهتر بود تو آزمون آیلتس الان شما آمریکا بودید. آره. خیلی هم عالی. خب بپردازیم به چند تا سوال اساسی و مهمترینشون اینه که واقعا اگه الان برگردیم به چند سال قبل، قبل از این که بخواد بچه‌تون به دنیا بیاد، حاضرید این مسیر رو با همین شرایط دوباره تکرار بکنید؟ من جای شما بودم حاضر نبودم.
خیلی مسیر سختی بود. نه، خیلی بهای زیادی دادیم، خیلی خیلی بهای سنگین.
فکر کنم زندگی نکردید تو این چند سال، درسته؟ به غیر از حالا 2 سال آخر.
خیلی سخت بود. الان یه جوی شده تو ایران که همه میخوان مهاجرت کنن، نمیدونن چی دارن. اینکه واقعا سلامتی چیز کمی نیست، خانواده‌ای که گرمه چیز کمی نیست، هدف این نباشه که مهاجرت کنن. قدر داشته هامون رو بدونیم. اگر تو ایران موندیم تصمیممون و تلاشمون رو میکنیم. یه گفته هست میگن قدتو بلند کن، دستتو دراز کن، اگر دستت رسید که رسید، اگر نرسید میگی تمام قد من این بوده، تمام تلاش من این بوده، دیگه من قدم از این بلندتر نمیشده. حالا حکایت ماست، همه تلاشمون رو کردیم، همه داشته هامون رو در واقع گذاشتیم. اگر به گذشته برگردم با این مسیر سنگین، با این بهایی که دادم، نه، بهایی که دادم خیلی سنگین بوده.
درست. خب خانم مریم، ما میخوام یه مقدار از شرایط زندگی در هلند از شما بپرسیم. اپیزود اولم کمیل عزیز یه توضیحاتی داد راجع به شرایط زندگی و شرایط کار در هلند. اول خیلی خلاصه کار رو دیگه ببندیم بریم جلوتر. راجع به کار کردن تو هلند کمیل میگفتش که خیلی کارات آهسته انجام میشه، خیلی شلن و یه پروژه رو اصلا خیلی درگیرش نمیشن که بخوان زودتر به پایان ببرن. آیا شما هم همچین سنسی داشتید اونجا یا نه؟
من 2 تا شرکت عوض کردم از وقتی که اومدیم هلند و هر دوتاش با مشتری در ارتباط، کاستومره. واسه اینکه باید به مشتری پاسخگو باشیم، شرکت اولی که بودم شرکت بول بودش که معادل میشه با دیجیکالای ایران، یعنی فروش آنلاین هلند رو این شرکت انجام میده. و وقتی که اینسیدنتی، وقتی که یه اتفاقی رخ میده که باعث میشه فروش بخوابه، سایت بخوابه، ما مجبور بودیم که سریع پاسخ بدیم و الا خب سایت میخوابید و مشکل برمیخورد. شرکت دومی که الان دارم کار میکنم باز مشابه با همون هستش و اونجا هم اگر یه مشکلی پیش بیاد ما باید سریع پاسخگو باشیم و الا مشکل پیش میاد توی کار مشتری. ددلاین برای ما خیلی کلیدیه، ما باید سریع پاسخگو باشیم. ولی کلن توی هلند کلن آرامش بیشتره، کلن اضافه کار معنا نداره. یعنی اینجا 8-9 تا ساعت 5 کار میکنن، 5-5.5 دیگه همه میرن. شما ایران نیست که مثلا ما تا 9 شب 10 شب کار میکردیم، اینجا اگه مثلا شما 6.5-7 کار کنی بهت تذکر میدن. دیگه کسی بیشتر از 56 نه من کار منی که حالا کار فنی میکنم کار میکنم، نه حتی مغازه های بیرون بازه، یعنی تازه ما تو ایران غروب میشه بریم بیرون مثلا بگردیم، اینجا همه چی بسته است، یعنی کار من تموم میشه من جایی نمیتونم برم. ناخودآگاه مجبور میکنن که همه در کنار خانواده باشن. گفته کمیل رو که کلن ریلکس دارن رو تایید میکنم.
درسته. یه نکته خیلی جالبی ها راجب ساعت کار، چون ما همیشه تو ذهنمون مثلا ژاپنی ها رو مثال میزنیم به عنوان یه سمپل خیلی خوب که میگی وای ببینین چقدر کار میکنن اینا، روزی 14 ساعت 15 ساعت کار میکنن، کار مفید میکنن. بعد که نگاه میکنی میبینی که آمار خودکشی تو خود همون ژاپن از خیلی از کشورهای دیگه بالاتره. من واقعا فکر میکنم که این فرهنگ این که آدم ها بخوان روزی 12 ساعت تا 15 ساعت کار بکنن اصلا فرهنگ خوبی نیست. حالا بگذاریم از این که شاید تو ایران و خیلی کشورهای دیگه طرف مجبوره که این کارو انجام بده، ولی اگه مجبور نباشه واقعا فرهنگ خیلی خوبی نیستش که کسی بخواد 12 ساعت روزشو بخواد کار بکنه.
دقیقاً. بعد اصلا دیگه یه حالت رقابت میشه یه جوری که، یعنی مثلا من ایران اینجوری بودم، مثلا من میخواستم بیام خونه همکارا بودم تو نکنه من اشتباه میکنم، نکنه مثلا من عقب دارم میمونم مثلا، ولی اینجا میخوای بمونی هم میبینی هیچکی نمیمونه. بعد مثلا من الان اینجایی که دارم کار میکنم چون خیلی مثلا مسئولیت بالاست، یه قانونی که دارن 2 هفته مرخصی اضافه بر مرخصی های که حالا 30 روز در سال که داریم، هیچی 2 هفته مرخصی دارم که موظفم اون 2 هفته رو پشت هم بگیرم، یعنی واقعا میخوان فرد کنده بشه از کار، 2 هفته واقعا استراحت کنه. و چیزی هم که من میبینم واقعا توی حالا همون 7-8 ساعتی که دارن کار میکنن، حالا من تجربه 2 تا شرکت خودم رو دارم، واقعا کار میکنن تو اون ساعت کاری کار، نه من کسی رو میبینم موبایل دستشه، نه کسی رو میبینم زنگ میزنه، 5 هم که میشه دیگه کار نمیکنن. یعنی ما متاسفانه زندگیمون آمیخته شده کار و زندگی، ولی اینجا این مرزگذاریه خیلی دقیقه. اینم من توضیح خدمتون عرض کنم که 1 نفر اگر 70,000 تا در سال درآمد داشته باشه برای خانواده 3 نفره، حالا از این 70,000 تا که شما معادلش میشه تقریبا ماهی 4,000 تا، برای 4,000 تا افراد بین 1,500 تا 1,700 تا اجاره خونه میدن، که حالا اگر بخوان مثلا با همون 70,000 تا هم اگر خونه بخرن، قسط خونه که میدن هم تقریبا تو همین رنجه، با یه نسبتی که به یه حقوقی که داره وام کمتر میگیره، خونه حالا متوسط تری میگیره، قسطش هم میشه 1,800 2,000 تا اینطورا. از 4,000 تا 2,000 تاش میره برای قسط خونه یا اجاره خونه، 1,000 تا 1,200 تا خورد و خوراک و مسائل جانبی، حدود 700 تا تا حالا 1,000 تا باز بستگی داره، خب یکی دست بالا خرج میکنه
اون که بله درست،
معمولا بین حداقل 600 تا 1,000 یورو به نظر من حالا با توجه به سبک زندگی که ما داریم میشه پس انداز کنه یه نفر.
خب خانم مریم یه مقدار راجع به ترانسپورت هم به ما اطلاعات میدید، الان از خونه شما تا محل کارتون چقدر راهه، چه شکلی میرید میایید، آیا اتوبوس و مترو اینا هست و بله. راحت، زمان بندیش هم که گفتید که خیلی دقیقه درسته؟
بله، حمل و نقل عمومی که فوق العاده است توی هلند، یعنی شما اصلا نیاز به ماشین ندارین، هر جایی که بخواید برین اتوبوس هست، مترو هست، ترن هست، قطارای سری و سیر هست، یعنی واقعا توی هلند ماشین لازم نیست و خیلی هم نمیخرن چون هزینه ماشین به نسبت زیاد، مالیات داره، بنزین گرونه. من خودم محل کارم دوره، تقریبا 50 دقیقه تا 1 ساعت با ماشین شخصی میرم، حدود 100 کیلومتر هست، 80 تا 80 90 کیلومتر هست، ولی خب اگر که ماشینش مثلا شخصی نبود مشکلی نبود، با پابلیک ترانسپورت میرفتم، همسرم با پابلیک ترانسپورت میرن میان، گرون هست به نسبت، حالا درست از اون طرف نظم داره، دقیق داره، یعنی مثلا میگم 5 و 52 دقیقه، 52 دقیقه 53 دقیقه نمیشه، شما 52 دقیقه میری سوار میشی، ولی خب از اون طرف یه مقدار گرونه، مثلا شما اگر که مسافت حد اقلی رو بخواییم برین تقریبا 2-3 یورو رو باید دیگه شروعشه دیگه، حالا مثلا بخواییم اگر مثلا یه روز 2-3 بار بخواین تو شهر جا به جا بشین یه چیزی حدود 20 یورو اینطورا پول کرایتون میشه، اگر بخواین از یه شهری به یه شهر دیگه برین همینطور حداقل 20 یورو، حالا تا جایی که من رفتم شهرهای دیگه میشه. با هلند کلن چون مهاجر پذیریش نسبت به بعضی کشورها کمتره، شما باز درسته تو خود مرکز آمستردام خیلی مهاجر میبینی همینجور چمدون به دست توریست دارن میرن، بیشتر حالت توریستن، مهاجری که بیاد ساکن بشه مثلا نسبت به آلمان مهاجر پذیریش کمتره. به همون نسبت هم خب سطح جامعه بهتری رو میبینین وقتی که گوناگونی افراد کمتر باشه، مثلا رفتارهای نابهنجار شما نمیبینین، حداقل من ندیدم تو این دو سالی که اینجا بودم. حالا موردی که حالا اشاره کردن توی اپیزود آلمان من ندیدم اینجا. یه یک سری مناطق هست که خب مال یه گونه خاصی از مهاجران هستن، حالا یه کشور خاصی اومدن اون منطقه رو مالک شد، نمیشه بگی مالک، بیشتر تو اون منطقه حالت کلونی شدن. حالا ممکنه مثلا میگم جای دیگه مثلا ما اصلا نداریم که کسی از خط عابر بخواد مثلا غیر از خط عابر رد شه، یا ماشین 100% وای میسته اگر شما بخواین از رو خط عابر رد شین، ولی اگر بخواین اون منطقه که مختص یه کلونی خاصه برین دیگه اونجا ممکنه که کسی غیر از خط عابر هم بیاد رد بشه دیگه. اون بیشتر به فرهنگ اون منطقه برمیگرده تا خود هلند.
درسته. یه چیزی هم که راجع به آمستردام هست اینه که از کشورهای دیگه به خاطر اینکه خیلی از تفریحات حالا منها و مثبت 18 توی آمستردام آزاده، بله. میان آمستردام، درسته؟
بله بله بله، دیگه آزادترین کشور دنیاست دیگه. الان دو روز پیش یه همایشی بود که حالا به قول شما برای منها مثبت 18 بود دیگه، کلا شهر رو گرفته بودن دیگه.
برای همین توریست خیلی زیاد داره از کشورهای حتی اروپایی.
خیلی خیلی، یعنی من نشده برم مرکز شهر و جمع کثیری چمدون به دست، یعنی از خود فرودگاه یا حالا با قطار اومدن همون جوری میان شهر رو میبینن با کریانای کوچولو پرن. فکر میکنم اولین شهر مهاجرپذیر اروپا روم هست، دومیش لندنه، فکر میکنم سومی یا چهارمی آمستردامه.
مهاجرپذیر یا توریستی منظورتونه؟
ببخشید توریست.
توریستی.
پاریس و چهارمی آمستردامه.
درست. خیلی خوب، بسیار عالی، بسیار عالی، به نکات خیلی خیلی جالب و جذابی اشاره کردید و راستش رو بخواید برام خیلی جالب بود که به اون سوال اساسی شما چی پاسخ میدید، اگه برگردید به اون دورانی مسیر رو طی میکنید یا نه، که گفتید نه من فکر میکنم که مهاجرت چت یه هدف باشه یه قصد باشه، ولی هر چیزی بالاخره یه بهایی داره و اینجوری بها دادن مثل اینکه آدم به یه هدفش برسه دیگه اون شیرینی رسیدن به هدف رو من فکر میکنم کم میکنه. یعنی اینکه به قول شما همسرتون پیش بچه‌تون نبوده، اینکه انقدر اذیت شدید، اینکه زندگی نکردید تو این چند ساله یه مقدار آزاردهنده بوده، امیدوارم از الان به بعد انقدری خوب باشه که اون سالا رو جبران کنه.
البته الان از جایی که هستم راضیم خدا رو شکر، چون حالا خیلی هستن مهاجرت میکنن بعدش هم ناراضیم، ولی نه من الان از اینکه مهاجرت کردم راضیم، ولی از بهایی که دادم شاید انقدر گرون نبود، انقدر نبود گرون براش هزینه میکردیم. الان نسبت به کانادا که مقایسه میکنم اینجا رو واقعا بیشتر دوست دارم. حالا من کانادا زندگی نکردم، نمیدونم، نمیتونم مقایسه کنم، ولی از با توجه به شرایط فعلیم از هلند راضی هستم و تلاش میکنم که جبران کنم هزینه‌ای که دادم رو و بتونم از این به بعد کنار خانواده‌ام خوش باشم. سلامتی و آرامش واقعا به هیچ بهایی نمیارزه.
دقیقا همینطوره. خب مقصد بعدیتون کجاست؟ برای کجا بلیت خریدید؟
نه دیگه، دیگه همه جا رو رفتیم دیگه، یه استرالیا مون که اونو دیگه زخمی نکردیم به قول معروف.
حالا اجارتا بلیتشو بخرید، حالا شاید رفتید شاید نرفتید.
من خیلی خوشحالم که توی این جمع هستم، یعنی ما میشینیم تو ماشین، شوهرم میگه آقای سودبخشاش خالیه، همیشه صداتون همراه ما هست. واقعا ازتون تشکر میکنم که توی این مسیر دارین زحمت میکشین. این تجربه ها اگر برای خود من نوعی بود شاید که نه، حتما قسمتی از اون هزینه که دادیم رو نمیدادیم. واقعا جای تشکر داره که تلاش میکنین که از تجربیات بقیه برای بقیه مهاجرها در واقع چراغی رو روشن کنین.
خیلی ممنون، مرسی. امیدوارم که در هلند بهترین ها براتون اتفاق بیفته و روز و شبتون خوش.
زنده باشین. شب
مرسی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.